آوای تیوان.
سلام.
سلام
تیوالی های عزیز. سلام.
تن نیمه جان پاس رو
باید
سلام آقای تیوان. سلام
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گزارش دیگه از آقای موسیقی رو میشنید.
من هم سلام عرض میکنم خدمت شما و همه عزیزایی ما رو میشنوند.
17مین جشنواره آیینی سنتی.
دوستان گرامی سلام. 17مین جشنواره آیینی سنتی و نمایش اخک کندو و سید هادی عامل هاشمی کارگردان.
سلام میکنم به شما و شنوندگان خوبتون.
آقای هاشمی از حضورتون توی جشنواره و انتخاب این متن برای ما بگین.
راستش خیلی داستان طولانی داره. ما ابتدا با یه طرح شروع کردیم از نمایشی به اسم اهمیت ارنست بودن که قرار بود این آداپته بشه، بازنویسی بشه به اسم دروغ نگو ما در جشنواره باشیم. تمرین ها هم شروع کردیم. در حین تمرین ها مساوات این متن رو برای من بازنویسی کنم. یه متنی خود آقای مساوات داشت قبلا نوشته بود، خیلی به فضای این که قرار بود آداپته بشه نزدیک بود. تصمیم گرفتیم بریم سراغ اون و الان همینی هم که کار میکنیم بازم متن آقای مساوات نیست، خیلی تغییر کرده، ولی به اسم متن محمد مساواته. یه نمایشی به اسم اخککندو. اخککندو اسم یه جنه که در یه عمارت قدیمی زندگی میکنه، وارد میشه اونجا و دمار از روزگار اهالی اون خونه در میاره با شیطنتاش. کلیت قصه اینجوریه و من خودم در طول سالهایی که کار داشتم تو جشنواره آیینی سنتی، من فکر کنم از دوره دهم بودم، همه این سالها رو دو سالانم هست این جشنواره، 13-14 سالی که من تو این جشنواره حضور دارم. همیشه یکی از مورد علاقه ترین جشنواره های منه و سالاست من الان به فرج اصلا متن نمیدم، ولی برای این جشنواره با سر میام، میدوم، با همه ارادتم میام، چون معتقدم که گونه های نمایشی ایرانی باید حفظ بشن، باید در حفظ و اشاعشون به تمام معنا کوشید و کاش این جشنواره اصلا یک سالانه بود نه دو سالانه، چون خیلی مهمه برای نمایش کشور ما، باید حفظ کنیم این گونه های نمایشی رو.
فقط در مورد داستان یه ابهامی برای من پیش اومد، اونم این که گفتید از داستان اهمیت ارنست بودن الهام گرفته شد و بعد متن آقای مساوات.
بله، شروع قرار بود با اون باشه، آقای مساوات بازنویسی کنن.
آها،
ولی آقای مساوات یه متنی داشتن اصلا نوشته شده، گفتم من قبلا نوشتم ببین فضاش چقدر به این نزدیکه. به من گفتم چه لزومی داره برم سراغ یه نمونه خارجی که خیلی هم از این دوره از ذهنیت من، در حالی که متن محمد خیلی فضای بهتری رو برای تمرین من، برای کارگاهی که به وجود اومد به وجود آورد. یعنی برای همین رفتم سراغ متن محمد. دلا فاصله دیگه اون تموم شد و متمرکز شدیم رو متن محمد مساوات.
میتونید یه مقدار از فضای نمایش تا حدی که حالا لو نره برامون صحبت کنی؟
راستش میگم توی این سالا همیشه سعی کردم توی فضای نمایش آیینی سنتی نوآوری داشته باشم، به روز باشم، مدرن‌تر به قضیه نگاه کنیم. اگه قرار بشه شبیه تخت‌وزیایی که دوره قدیم آقا سعدی هم اجرا می‌رفت، ما هم همون شکل پی بگیریم که خب پویایی این نمایش چی میشه، باید دروز باشه این نمایش، پویا باشه تا بتونه برات خودش ادامه بده. توی هر دوره من یه کار، مثلا یه سال رفتم سراغ بدل پوشی در نمایش های سنتی، یعنی سوژه اون کارگاه اون سال بدل پوشی و تقلید بود. هر سالی سراغ یه مضمونی میرم. سال قبل که مزهکی 2000 کار کردم، موضوع پایان نامه فوق لیسانسم بود، دنبال پرورش بازیگر تخت و حضور. من 9 ماه با یه گروه تمرین کردم و تونستن مثل اونایی که کارشون نمایش آیینی سنتیه، استادای این رشته هم وقت عمرشون رو وقف این کار کردن، توی 9 ماه کارگاهی که من داشتم تونستم یه اجرایی برم در خورشن و نه بگم از اونا بهتر یا بدتر، حالا قضاوت رو باید اساتید و تماشاچی های خبره این کار بکنن، ولی نمایش قابل قبولی شد و من تو مدت 9 ماه بازیگر تخت حوزی پرورش دادم. ما هم ببینم که تو تعزیه ما چطوری بازیگر پرورش میدیم، همش فامیلیه دیگه، این پسر اون و پسرموی اون دوبار نمیدونم توی تخت حوزی ما چطوری پرورش میدیم، چطوری آدم میان کنار دست آقا سعدی میستن، چیکه میدوزن، یاد میگیرن، میشن یه سیاه خوب مثلا. توی این تجربه آخرم اخککندو یک گونه نمایشی ایرانی خیلی قدیمی رو من دارم احیا میکنم، دارم دوباره به تماشاگرها معرفیش میکنم که بهش میگن در زمان قدیم بهش میگن بقال بازی و دیگ به سر، چیزی که تو عروسی ها اجرا میشده و بازیگر میرفته توی لباس خاص، لباس از کمر به پایین شروع میشه، سر اون آدمکی که ما میبینیم شکم بازیگره که شکم رو تیغ میزدن، روی شکم نقاشی میکردن و اون بازیگر با حرکات شکمش باعث خنده دیگران میشده. چون حالا نمیشه شکم رو نشون داد، حالا محدودیتایی که داریم به لحاظ نظارتی و ممیزی، من از یه ابر استفاده کردم، یه شکم ساختم و دست بازیگرم تو اون شکم رو تکون میده، یه دست هست که خب کمرش و بقیه پایین تنه، یه دیگ گنده هم رو سرشه، همون دیگ به سره، ولی خب با استفاده از ابر سعی کردیم که مثلا صور قبیحه و از اینجور اسما هم حتی گاهن دربارش اطلاق کردن، ولی من اینجوری با این تکنیک تونستم اجراش کنم. آقای فتلی بگم گفت هیچ مشکلی نداره، حتی با لباس استرچ میتونید این کار رو بکنید، اجازه‌اش رو گرفتن. و الان دیو یا اخککندویی که من تو این خونه دارم این شکلی شده. یعنی خیلی تو این سالا جن دیدیم، روح دیدیم، ولی من ایدم این بود که این بازی قدیمی رو اون از نمایش های شادی آور گذشته که حالا آقای بیضایی هم اسم برده در نمایش در ایران ازش، این گونه رو هم احیا کنم، هم نشون تماشاگرای جدید بدم. شاید خیلی ها باشن الان 20 30 سالشونه همین چیزی ندیدن، شاید قدیمی ها 50 60 سال قبل مثلا عروسی جایی دیده باشن یا تو فیلم ها دیده باشن. حتی آقای فرخ غفاری توی نمونه فیلم خیلی خوب توی فیلم شب قوزی این رو ثبت کرده، مال دهه 40 فیلم آقای غفاری، که فرخ غفاری استاد آقای بیضایی، اون آدم بزرگیه و خیلی آدم تاثیرگذاری بوده در زمان خودش، ولی الان که فیلمش رو چند وقت پیش میدم میدم چه هوشمندی داشته اون آدم، تو دهه 40 رفته توی عروسی تو پامنار اینو به عنوان یه چیز ثبت کرده. و فیلمش رو اگه چیزی ببینید نمونه کامل و خوبش رو اونجا یه مطرب تهرونیه اسمش خاطرم نیست، به مردن همشون دیگه الان، ولی خیلی خوب اجرا میکنه بقال بازی رو و با شکم کار میکنه، خیلی عالیه. ولی ما با تکنیک با این شکلی که با ابر و اینو به وجود آوردیم سعی کردیم که اینجوری اون رو به تماشاگرها معرفی کنیم، همون
متناسب با شرایط فعلی درش. اصلا نسل ما اینو ندیده.
آقای
هاشمی عزیز، در مورد چیزی که برام توی تمرینا جذاب بود راجبش بپرسم، موسیقی بود که استفاده شده، آیا از موسیقی خاصی استفاده شده یا اینکه موسیقی جدیدی ساخته شده برای این؟
ما معمولا برای همه کارامون با گروهی که دارم، گروه موسیقی آهنگساز معمولا خودم و آرش عزیزی هستیم، ما دوتا با هم دیگه همیشه کار کردیم، از 76 آدم آرش به گروه من اضافه شده و داریم با هم کار میکنیم موسیقی رو. سعی میکنیم برای قطعه ها قطعه بسازیم، مثلا برای قطعه ورود سیاه به نمایش تو تخت دوزی، اولا اینا بگم این مقدمه رو که تو تخت دوزی موسیقی یکی از عناصر اصلیه، شوخی برداره بدون گروه مطرب ها و موسیقی چیز خاصی شکل نمیگیره، چون اصلا چون تو پلات اصلی که داره تا با یه تصنیف شروع میشه با یه تصنیف تموم میشه. این قاعده تخت دوزی، اگر کسی میاد از این شکل دیگه بهش میده شاید از ندونستنشه، شاید هم دنبال یه تغییریه که فکر میکنه به نظر اون این شکلی بهتره یا مخاطب اینجوریه، ولی اصول داره، مثل تعزیه که اول معرفی داره، اول میاد میرزا یا معین البکا میاد اونجا معرفی میکنه آدمها رو دونه دونه، میگه این شمره، این فلانه، این اینجوری کشته میشه، این اینقدر آدم بدیه، این اینقدر فلانه، صلوات میگیره، دعا میخونه، فلان میکنه، میریم شروع میکنیم تعزیه. اصولی داره، تو نمیتونی تعزیه رو بدون اون چیز. تخت‌دوزی هم همینطور، باید تصنیف باید شروع شه، باید تصنیف تموم شه، پس گروه موسیقی جزء لاینفک تخت‌دوزی باید باشه. ما هم سعی کردیم با آرش همیشه از ملودیایی که نوستالژی داره، ملودیایی که کمتر بعیده شاید سالهاست نشنیدیمش استفاده میکنیم بدون تارو، خیلی هم میسازیم، یعنی با خود آرش میتونیم بر مبنای حرکاتی که بازیگر رو میکنن مزراب میزنه آرش، با هم دیگه اتود میزنیم، چیز میکنیم، بعد یه قطعه در میاد و اون قطعه رو میزنیم برای اون صحنه خاص، مگر بریم سراغ تصنیفایی که لازم داریم، تصنیفی که نوستالژی داره عرض کردم یا چیز برای تماشاگر شنیدنش که اون لحظه خوشایند دوست داره همزاد داری میکنه، گاهی از تصنیف‌های دیگه هم استفاده کردیم تو کارامون.
آقای هاشمی، در مورد برنامه جشنواره امسال برای ما گزارشگرا خیلی منظم و خوب بود، خواهم ببینم برای شما به عنوان کارگردان یا کلن گروه های نمایشی چطور بود؟ همینقدر منظم بود؟
خود دبیرخونه و بچه‌ای که دارن کار اجرایی میکنن، چون واقعا خبره شدن تو این سالا، به اینقدر اینا جشنواره دارن برگزار میکنن که واقعا اگه هر کدوم از ما بخواد بریم اونجا واسه حتما یه گندی میزنیم. خیلی مرتب و خوب دارم چیز میکنم، ولی چیزی که هست دست و پای اونها هم بسته میشه به مرور، چون امکانات داره مدام کم میشه. محل تمرین نیست، یعنی واقعا من از 10 صبح تا 4 بعد از ظهر اینجا داریم تو این گرما تمرین میکنیم، اونم فقط به لطف ابراهیم گله‌دارزاده است که این فضا رو در اختیار ما تو لابی، این سالن انتظار محراب، تو این گرما تو آفتاب صاف توی این شیشه ها چند ساعت دیگه اینجا ما داریم تمرین میکنیم تو این گرما. برای ما کولر تهیه کرده تفلک، خیلی خیلی بنزه خودش، من ازش خیلی ممنونم، همینجام جا داره که ازش تشکر بکنم. کمترین کاری که میشه کرد، ولی برای بقیه گروه ها هم همینطوره، یعنی واقعا گروه ها در مضیقن به لحاظ جا فضای تیم. ما با وجود که اینجا رو داریم، حتی بعضی روزایی که اینجا امکانش نیست نتونستن در اختیار ما، پلاتو اجاره کردیم، گروه ها دارن پلاتو اجاره میکنن، با 1000 سختی کار رو میرسونن، یه تعداد متن قبول میشه، یه تعدادشون آمادن که بیان بازمیدن، همون لحظه انصراف میدن، یه سری انصراف میدن برای که نمیتونن به موقع برسونن. یه سری گروه های دیگه خب آماتور ترن، اون شرایط شاید ندارن بتونن به موقع، به آداپته نشدن هنوز با شرایط جشنواره‌ای که داریم، و این خیلی بده. خیلی امکانات تا چند مدام در حال تعمیرات، این 2-3 ساله هی داره هی تعمیرات میشه، هی خرابه، درست هی دوباره، خیلی به تعطیلیه چیم. و اون شکلی هم که داره تو تئاتر خصوصی اتفاق میفته خیلی بده. حالا این الان زیاد به سوالی که کردید به جشنواره مربوط نمیشه، ولی اینم بگم بد نیست، چون الان تا آخر شهریور ما حدود 22 تا سالن خواهیم داشت در تهران که خصوصی هم هر نوعی دلشون میخواد با گروه های نمایشی برخورد میکنن. یه سالن میگه 60-40، یه سالن میگه 80-20، یه سالن میگه 30-70. هیچ خانه تئاتر هم هیچ نقشی نداره بگه آقا تو داری سالن میزنی، چون مگر انجمن تهیه کنندگان یه جا سینما زده بشه توی خانه سینما دخالت نمیکنن که این سینما باید چطوری اداره شه؟ اما اینجا تو تئاتر هر کسی یه فضایی رو میتونه تبدیل به سالن تئاتر بکنه. این خیلی نفس عمل خیلی خوبه، هر چی سالن بیشتر بهتر، ولی باید یه اصولی باشه که این گروه، این جوونی که کار کرده میره اونجا، برای چی باید 40% از درآمدش رو بده به اونجا؟ چون این آدم اونجا رو اجاره کرده و داره یه کسب و کاری را میندازه. خب همین پیامدهای خیلی بدی داره دیگه، حضور بازیگرای چهره، حضور آدمای بفروش، کم کار شدن بازیگرای نفروش. بازیگرای خوب هم داریم، تفلک بازیگر خوبی هم، ولی چه کنه تفلک نرفته جلو تلویزیون معروف بشه یا ببیننش. گاهن بازیگر خوبی هم هستن. اینا آسیباییه که باید به نظرم به فکرش باشن، به خصوص مسئولین، به خصوص خودمون اعضای خانه تئاتر و خودمون هنرمندان.
به عنوان آخرین سوال، نمایش شما 7 شهریور تو سالن 4 سو اجرا میره. این سالن پیشنهاد خودتون بوده؟ اصلا از روز و سالن و موقعیت اجرا راضی هستید یا اینکه نه؟
آره، چون دبیرخونه تماس میگیره گاهن. بعد این چند سالی که کار کردیم، حالا احترام به ما میذارن، لطف دارن به ما، هر چی هست همونجا توی فرمی هم که بود میگم، کارشون رو بلدن. تو فرم از من خواستن که کدوم سالن ها برای تو مناسبه، من اولویت بندی کردم این باشه، چون من بلک باکس میخوام تو این فضا باید باشه، دکورم رو حتی میخوام بسازم. چند روز قبل باشون تماس داشتم که بگید من کدوم سالونم که اندازه هام اونجوری که میخوام. آره، چون من دکورمو میارم تو معماری اون سالن، معمولا سعی میکنم از فضای معماری اون سالن هم استفاده کنم، ببرم آره برم دکورمو میارم تو اون فضا. که ازشون خواستم، چون بازیگرام تم اجرا دارن، اجرای روزانه میرن، باید برن اجرای عموم دارن در سالن‌های دیگه، که یه شنبه بذارن اجرای منو. تو جشنواره هم یه شنبه هفتم دیگه قرار شد اونجا باشه، سالنش هم قرار شد بهم بگن 4 سو یا حافظ، فرقی نمیکنه، ولی قرار شد زودتر بهم بگن. همین الانم هم من دقیقاً نمیدونم 4 سو هستم یا جای دیگه، ولی قرار شده بگن که من زودتر بتونم تو این یه هفته ای و سریع همه کار انجام بده، اتفاق بیفته، لباس و دکور و
میشنویم سخن آخر شما رو.
راستش خیلی پرحرفی کردم، ولی اینکه به گونه نمایش های آینی سنتی، چه تخت حوزی، چه نقالی، چه پرده خونی و چه نقالی، یعنی و تعزیه، این 4 گونه رو واقعا باید دریابیم. تنها گونه های اصیل نمایش ایرانیه. درسته نمایش تئاتر به معنای غربیش یه چیز سوغات وارداتیه دیگه، اما ما گونه های سنتی داشتیم که میتونیم بهشون رجوع کنیم و تئاتر ملی خودمون رو شکل بدیم. یعنی من خودم متن خارجی واقعا کار کردم، واقعا داریوفو تجربه خوبی داشتم، مثل افسانه بعد، مثل حساب پرداخت نمیشه، از نیل سایمون همینطور، پاورهنه در پارک، کار خارجی هم کردیم هممون، دانشجوی تا دنبال کسی مشک میکنه. ولی به نظرم نهضت اصلی و کار اصلی برای که برسیم به شکل، چون نمایش چین رو همه جای دنیا میشناسن، اپرای پکنن، نمایش ژاپن رو، کابوکی رو همه جا میشناسن و نمیدونی چه عزت و احترامی داره یه آدمی که در ژاپن داره کابوکی کار میکنه. تئاتر مدرن هم دارن ها، ولی اون تئاتری که به جشنواره های مختلف دنیا میره به عنوان معرفی، اون نمایش ها. ما خیلی لزوم نداره ما یک نمایش غربی رو تو ایران کار کنیم بعد همونو با هزینه دولت بفرستیم برای انگلیسیان. خب اونا بهترین مکبث رو دارن، بهترین هملت رویال شکسپیر دارن، دانشگاه دارن درباره شکسپیر. اون وقت من ایرانی بیام زور بزنم یه هملت دست با شکسته ببرم اونجا، هزینه سفر و فلان و اینا بکنم برم، ما باید تعزیه‌مون رو بریم نشونشون بدیم. به تعزیه ما تا همین چند دهه اخیر میگفتن اپرای ایرانی خوندن داره، چیز داره. حالا من کار ندارم، گاهن فتواهای مختلف هم درباره تعزیه یا تخت‌توزیع میدیم، ولی این گونه ها رو دریابیم. ما از بعد از انقلاب، ما هنوز بچه‌هایی که توی این مملکت به دنیا اومدن دارن به سن 40 سال داره میگه، به سن 35-6 سال 40 سال دارن نزدیک میشن، هنوز یه فریم تصویر سیاه رو ندیدن رو پرده تلویزیون مملکتمون. چرا کسی نیست به این پاسخ بده؟ آقا چرا باید اینو از دست بدیم؟ چرا مبارکمون باید از دست بره؟ جای دیگه به زور بزنن آقای قریپور که به عنوان یه عروسک ایرانی ثبتش کنه در یونسکو. چرا سیاه ما نباید ثبت شه؟ هارلوکینو ایتالیایی ها ثبته، خیلی جای دیگه حتی تعزیه رو داشتن، ترخو ثبت میکردن که با همت آقای دکتر ناصر بخ آلفت و یکی بچه های چیز که تونستن چیز کنن و به عنوان یه نمایش ایرانی ثبت بشه در یونسکو. بله بله بله، عدستون داشت میرفت و این مهمه. یعنی بیان خواهشم اینه، هم مسئولین هم خودمون اهالی تئاتر، اهالی تئاتر بعضی هستن اصلا جرئت نمیکنن لباس سیاهو بپوشن، بهترین بازیگرای این مملکت، بعضی حتی گونه چیپ و دم دستی و دمودهی میدوننش، یعنی فکر میکنن گونه های قش. آره زایه هست بابا، چیه نمایش جدی کار، اصلا جدی نمیگیرنش، نگاه چیپی دارن بهش. اما اگه دقیق باشن با مطالعه و پژوهش بیان سراغش، خیلی جا برای کار داره و انشالله که در حفظ و اشاعش همه بکوشن.
گفتگوی ما رو شنیدید با کارگردان نمایش اخککندو. دوستان گرامی، 17th جشنواره آیینی سنتی از 4 تا 9 شهریور ماه برگزار خواهد شد. تا آوای بعدی جشنواره شما رو به خدا میسپارم. خدا نگهدار.